شفا علی، مه علی، صفا علی، جنا علی، خفا علی.
مرو توی، صفا توی، زمزمه دعا توی، گریه بی صدا توی، آینه خدا توی.
ناطقه بشارتی، نابغه فصاحتی، سارقه عدالتی، فارقه هدایتی، علی 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 علی،
حق شده از تو منجلی، علی 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 علی،
حق شده از تو منجلی.
شام بیت جهان توی، توی سخامت بران، به خاک نجد و یمان توی، خرابت ایمان به زو خوشانه بانه نمان
تا به جوش آوری حکمت ناب سین را، گاه به دوش میبری بار غم مدینه را.
علی 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 علی،
حق شده از تو منجلی، علی 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 علی،
حق شده از تو منجلی.
به رسم و راه سربری، به عز و جاه صفدری، به بارگاه حیدری، به جشن عاشقانه ها، خوش آمدی خوش آمدی به مطلع ترانه ها، خوش آمدی خوش آمدی به جشن عاشقانه ها، خوش آمدی خوش آمدی به مطلع ترانه ها، خوش آمدی خوش آمدی به جشن عاشقانه ها، خوش آمدی خوش آمدی به مطلع ترانه ها، خوش آمدی خوش آمدی به جشن عاشقانه ها، خوش آمدی خوش آمدی به مطلع ترانه ها.
این روزهای منتهی به نور ولادت خورشید عدالت خجسته و مبارک باد. مراسم پایانی جایزه کتاب سال. مراسم پایانی 38مین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و 28مین دوره جایزه جهانی کتاب سال دیروز با حضور دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مسئولان و جمعی از برگزیدگان در مجموعه سعدآباد برگزار شد و با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. در حوزه رمان و داستان بلند، اوراد نیمروز نوشته منصور علی مردانی انتخاب شد. در حوزه نمایش نامه افسانه رستا نوشته فرشاد فرشته حکمت برگزیده شد. در بخش پژوهش برتر هم کتاب حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر حضرت محمد صلوات الله علیه از کریستوفر پولکلوسی از انتشارات جورجیاس برگزیده شد. همچنین از همین نویسنده نیمی از قلبم روایت های از حضرت زینب سلام الله علیها دختر حضرت علی علیه السلام برگزیده شد. و اینک سیمرغ ما خیلی خوشحالیم که در این دوران خانه نشینی تونستیم از راه دور برای همه شمایی که در شهرهای یا روستاهای کوچیک و بزرگ صدای ما رو میشنوید کلاس آموزش مجازی و از راه دور داستان نویسی برگزار کنیم، اگرچه کوتاه و در فرصت محدودی که در بخش سیمرغ یک شنبه ها داریم. امروز هم همراه هستیم با آقای علیرضا محمودی ایران مهر تا از آمادگی های نویسندگی بیشتر برامون بگن. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور همه شنوندگان عزیزی که در هر نقطه از ایران عزیز صدای ما رو میشنوند.
متشکرم. آقای ایران مهر، در جلسات پیشین درباره آمادگی های نویسندگی برامون گفتید و حالا ادامه صحبت های شما رو میشنویم.
من میخوام مثل هفته گذشته شگردی رو خدمت دوستان بگم که برای آمادگی های ذهنی نویسندگی میتونه بهشون کمک بکنه.
بله.
ببینید، یک نقاش برای اینکه بتونه تصویری رو خلق بکنه نیاز به یک صفحه سفید داره، حالا صفحه بوم، کاغذ یا هر چیز که بر اساس اون بر روی این صفحه سفید خالی بتونه تخیل خودش رو شکل بده. ما هم برای این کار نیاز به یک صفحه خالی و سفید در ذهنمون داریم، نیاز به یک زندگی ساده کاملا مشخص و قابل درک در ذهنمون داریم که بر اساس اون ماجرایی رو خلق بکنیم. برای اینکه چنین صفحه سفیدی در ذهنمون داشته باشیم و بتونیم خلاقیت خودمون رو گسترش بدیم، یکی از تمرین‌هایی که میتونیم انجام بدیم نگاه کردن به یک روز از زندگی ساده یک آدم.
بله.
هر کسی ممکنه باشه، خودمون، اطرافیانمون، خانوادهمون، یا شاید آدمی که برای ما کاملا غریبه است اما میتونیم از دور زندگیش رو نگاه بکنیم. اگر بتونید سادگی رو، یک روز معمولی روزمره رو در ذهنتون مرور کنید، یه آدمی از صبح بیدار میشه، چه کارهایی انجام میده، کجا میره، چه چیزهایی میگه، به چه چیزهایی فکر میکنه، چه چیزهایی خوشحالش میکنه، چه چیزهایی ناراحتش میکنه، و بعد شب چه احساسی از زندگیش داره، چه حالی داره، چه تجربه‌ای داره، چه کیفیتی رو در طول اون روز تجربه کرده. اگر به همه اینها نگاه بکنیم، از اینها یادداشت برداریم، اینها رو در ذهنمون مرور بکنیم و یک زندگی کاملا ساده و عادی رو در ذهنمون بسازیم، به تدریج بعد از یه مدت صفحه سفیدی در ذهن ما خلق میشه که بستر خلاقیت‌های مختلف ممکنه باشه. این سوالیه که خیلی از دوستان میپرسن، میگن وقتی که من میخوام داستان بنویسم خیلی قصه ها تو ذهنم هست ولی نمیدونم از کجا شروع کنم، چطور به شکل بدم، مثلا قصه رو چطور باید بیان بکنم. یکی از دلایل بسیار بسیار مهمش اینه که شما وسیله‌ای برای نوشتن ندارید. امکانی برای نوشتن ندارید. این امکان چیه؟ یکی از چیزهایی که وسیله کار شماست همین صفحه سفیده، اینه که بتونید زندگی یک آدم رو مجسم بکنید، این که بتونید یک روز رو مجسم بکنید، ببینید، درکش بکنید و اون رو بشناسید. وقتی که چنین چیزی در ذهنتون داشته باشید، خلاقیت شما خود به خود جریان پیدا میکنه، فوران پیدا میکنه و با یک تغییر کوچیک میتونید آن چیزی رو که یک اتفاق داستانیه، یک قصه است، آن چیزی که شما میخواید بیانش بکنید، بنویسیدش، اون چیزی که در قلب و ذهن شما وجود داره و میخواید بیانش بکنید، میتونید بر روی این کاغذ سفید که در ذهنتون ساختید ترسیمش کنید.
خیلی جالب بود برام آقای ایرانمهر، چون اولی که فرمودین من با خودم فکر کردم که خب حالا روزمرگی هایی که گاهی تکراری هم هستن، کسالت بار هم هستن، چه جذابیتی میتونه در نوشته یک نویسنده مثلا ایجاد کنه. اما خیلی جالب، نکته جذابی رو گفتین که در واقع این تکرار و این روزمرگی میتونه یک بستر باشه برای خلاقیت و اتفاقات و رخدادهایی که جذاب میکنه داستان نویسنده رو.
دقیقا همینطوره، چون ما از اینها فرار میکنیم، ما از تکرار و ملال و روزمره فرار میکنیم به صورت طبیعی، اما نویسنده باید اینها رو بشناسه، باید دقیقا به اینها نگاه کنه تا بتونه بر بستر همین مسائل و روزمرگی ها قصه خاص خلاقانه و متفاوت خودش رو بسازه.
بله، خیلی هم عالی. نکته دیگه‌ای برای امروز دارید برامون یا همین یه نکته که باید بریم باش تمرین کنیم تا هفته آینده؟
والا این نکته ها شاید کوتاه باشه، اما دوستانی که احیانا این رو تمرین میکنن، بله، سعی میکنن اجراش بکنن، میبینن که در این سادگی بسیار هم دشوار
کاربردی
هم هست. دوستان بله در طول هفته سعی میکنن، حتی یک بار هم شده این کارهایی رو که من خدمتتون عرض میکنم انجام بدن، یه جا بنویسن، حتی اگر شده در چند خط، اون وقت تاثیر خودش رو میبینن. نویسندگی همونقدر که ساده است همونقدر سخت هم هست.
بله.
و اینها رو باید در کنار همدیگه داشت، با تمرین، با عشق ورزیدن و ماندن در مسیر و انجام دادن همین تمرینات ساده میشه به دستاوردهای بزرگی رسید.
خیلی هم خوب، ازتون خیلی متشکرم جناب محمودی ایرانمهر و براتون آرزوی موفقیت دارم.
سپاسگزارم.
خدا حافظ.
خدا نگهدار شما.
برگزیدگان دومین دوره جشنواره رمان کوچه. به گفته الهام فلاح، دبیر جشنواره رمان کوچه، بنا به آراء حداکثری داوران، رمان من چیزهایی میبینم که دیگران نمیبینند، نوشته فرشته میرزایی، اثر برگزیده این دوره از جشنواره معرفی شد. رمان‌های ولفا نوشته پگاه صراف و روز آخر نوشته سمیه کابلی هم به ترتیب مقام‌های دوم و سوم این جشنواره را کسب کردند. جشنواره رمان کوچه با هدف شناسایی و معرفی نوقلمان و حمایت از صداهای تازه در عرصه داستان نویسی، رمان من چیزهایی میبینم که دیگران نمیبینند را به عنوان رمان منتخب این دوره معرفی کرد. رمان منتخب جشنواره با سرمایه نشر کتاب کوچه منتشر خواهد شد. اما همچنان در سیر پرشکوه سیمرغ با ققنوس همراه شماییم. موسیقی حضور بنیاد سعدی در نمایشگاه بین المللی گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی. نمایشگاه بین المللی گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی از تاریخ 5 تا 8 اسفند ماه در محل نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار میشه و بنیاد سعدی هم در این دوره از نمایشگاه غرفه داره. ما با مدیر روابط عمومی بنیاد سعدی ارتباط تلفنی برقرار کردیم تا درباره حضورشون در این نمایشگاه برامون بیشتر بگن. خانم سمیرا یافتیان، سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه ققنوس و خدمتون هستم.
خیلی متشکرم و تقاضا میکنم درباره حضور و ضرورت حضور بنیاد سعدی در نمایشگاه بین المللی گردشگری برامون بگید.
خواهش میکنم. عرض به خدمتون که اولا امروز که مصادف هست با روز جهانی راهنمایان گردشگر،
21 فوریه،
بله، تبریک عرض میکنم خدمت همه راهنمایان گردشگری کشورمون. و اینکه شاید جالب باشه خیلی‌ها بدونن بگن که چرا بحث زبان فارسی چه ربطی به موضوع گردشگری داره. این که خب ما خیلی از فارسی آموزانمون قبل از اینکه اصلا ایران رو بشناسن به واسطه حالا شعر یا فیلم یا موضوع صنایع دستی یا دوستانی با ایران آشنا میشن، علاقمند میشن که زبان فارسی رو یاد بگیرن. اما خیلی ها هم موقعی که میان ایران و ایران رو میبینن بعد علاقمند میشن که چون ایران واقعی رو دیدن زبان فارسی رو یاد بگیرن. ما مثلا چهارمین ساله که در این نمایشگاه شرکت میکنیم و در این سالها در کنار اینکه خب خیلی از کسانی که در نمایشگاه حضور داشتن براشون جالب بوده که چقدر زبان فارسی میتونه به گسترش معرفی ایران کمک بکنه و چقدر گردشگری ما با این زبان فارسی رونق پیدا میکنه و چرخ اقتصاد ما به شدت به چرخش در میاد، در کنار اون هم خیلی ها علاقمند میشن که برای اقوامی که حالا خارج از کشور دارن، دوستانی که خارج از کشور دارن، کتاب های زبان فارسی رو بفرستن یا دوره های آموزشی ما رو بهشون معرفی بکنن. و ضمن این که ما در کنار این معرفی هایی که داریم خیلی از این فارسی آموزانمون رو تو این سالها دیدیم که تور لیدر شدن و راهنمای گردشگری شدن در کشور خودشون به زبان فارسی و حالا زبان کشور مقصد خودشون و یا برعکس در واقع از کشور خودشون گردشگران رو به ایران میارن،
بله،
که ایران واقعی خودشون نشون داده بشه. چون همونطور که میدونین واقعا اون سانسور خبری در مورد ایران بسیار وجود داره در رسانه‌های خارج از کشور، حتی از کشورهای اطراف ما، و خیلی ها موقع که وارد ایران میشن باورشون نمیشه اون ایرانی رو دارن میبینن که تو رسانه هاشون تبلیغ شده. خب
بله.
ما این نمایشگاه گردشگری صنایع دستی، ما هر موقعی که دوره دانش افزایی داشتیم سعی میکردیم دوره این فارسی آموزانمون یک صنایع دستی بدیم با خودشون ببرن، خودشون هم که چقدر صنایع دستی میخریدن، چقدر لباسهای ما رو میخریدن و براشون جالب بود. و این کمک میکنه به اون نگاه ملی که همه ما باید داشته باشیم به معرفی بهتر ایران در جهان. و نگاه و هر کدوم از این فارسی آموزان ما سفیران فرهنگی ما میشن در کشور خودشون و از ما حمایت میکنن، چه در فضاهای مجازی چه در فضاهای واقعی. ما مثلا امسال عید خیلی تبریک داشتیم از فارسی آموزان کشورهای مختلف و همچنین حمایت بحث داروها که میدونستم ما تحریم هستیم و این فارسی آموزان در پیام هاشون با ما همراهی میکردن که مثلا ما شما رو حمایت میکنیم و ما در واقع یاریگر شما خواهیم بود تو بحث تحریم هایی که در جهان واقعی وجود داره.
بله، خیلی هم عالی. چقدر خوشحال کننده است فعالیت های این چنینی. همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید، چهره نادرستی و غیر واقعی از ما، کشورمون، آیینمون و فرهنگمون شناسونده شده به بسیاری از مردم دنیا که فکر میکنم با فعالیت های این چنینی اگر ما موفق بشیم فرهنگ واقعیمون رو به مردم جهان نشون بدیم قطعاً بسیار مشتاق‌تر خواهند بود، چرا که در تاریخ و تمدن و فرهنگ سرزمین ما چیزی جز راستی و درستی و مهرورزی نیست. خانم یافتیان عزیز، خبری شنیدم درباره همکاری های صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات با بنیاد سعدی، بفرمایید که این همکاری و این کمک به چه شکلی هست اگر تاییدش میکنید؟ همکاری فناورانه چطور برای تحقق اهداف بنیاد سعدی میتونه کمک کنه؟
بله، خیلی به خبر خوبی اشاره کردیم. واقعا این خبر برای ما هم در بنیاد سعدی و حالا در بحث زبان فارسی بسیار خوشحال کننده بود. ما جلساتی داشتیم با مدیران در این صندوق و همچنین با سازمان فناوری اطلاعات به نظر وزارت فناوری اطلاعات و کمک های خیلی خوبی دارن به ما میکنن در بحث آموزش مجازی و بستر فراهم کردن بستر اینکه چطور ما بتونیم از طریق آموزش مجازی زبان فارسی رو سریع‌تر در جهان گسترش بدیم و در تمام نقاط جهان به راحتی بتونن از نرم افزارهای موجودی که الان در دنیا وجود داره و خوشبختانه علم خیلی خوب پیشرفت کرده، از این فرصت ما استفاده بکنیم. خب تو این سالها ما گرانی ارز رو داشتیم، به شدت چند برابر شدنش رو داشتیم و خیلی از استادای زبان فارسی برگشتن به کشورمون چون در واقع این امکان وجود نداشت از طرف وزارت علوم. ضمن اینکه ما خب همه کشور در کل شهرهای جهان نمیتونیم استاد اعزام کنیم و برای ما بیشتر هستش که استادانی تربیت بکنیم که از طریق ما در واقع زبان فارسی رو بهشون آموزش بدن و حتی نرم افزارهایی رو ایجاد بکنیم که بتونن افراد، هر کسی علاقه‌مند شد، به راحتی اون نرم افزارها رو دانلود بکنه و بتونه آموزش زبان فارسی رو در هر نقطه از جهان داشته باشه. مثل حالا زبانهای دیگه، کشورهای دیگه، بنیادهای در واقع مثل گوته آلمان، آلیانس فرانسه، روسیه، میره روسیه و خیلی جاهای دیگه خیلی سال پیشتر این فرصت رو دونستن که اگه زبان گسترش پیدا بکنه، فرهنگشون، گردشگریشون و خیلی چیزهای دیگه به شدت در جهان رشد پیدا میکنه. ما هم خوشبختانه این نگاه ملی به وجود اومده و هم صندوق شکوفایی و نوآوری ریاست جمهوری و هم وزارت فناوری و اطلاعات این کمک رو به ما کردن. ما فراخوانی دادیم به شرکت‌های خصوصی که در کل ایران این امکان رو دارن که در چندین فرصت برای بحث آزمون آمفا که یک آزمون مثل تافل و آیلتس هستش برای زبان فارسی و همچنین سامانه آموزش زبان فارسی، نرم افزارهایی که میشه از طریق تلفن همراه زبان فارسی رو آموزش داد و همچنین فونت فارسی که خط ما خیلی اهمیت داره و اینکه چطور این خط خوانا در واقع در نرم افزار دیده بشه که هم اون نقطه هایی که ما داریم، دندونه هایی که داریم، اینها برای خارجی های مقدار ثقیل سخته در ابتدا، چطور ما بیایم این آموزش فارسی رو از همه نگاه آسان کنیم برای خارج از کشور که بتونن حتی به صورت خودآموز و بدون معلم این زبان رو یاد بگیرن. که خوشبختانه این جلسه با حضور 52 شرکت به صورت مجازی برگزار شد. 52 شرکت که فراخوان دادن و استقبال خیلی خوبی هم شد، اومدن و امکاناتشون رو مطرح کردن. الان مراحل بعدی بررسی اون شرکت ها هست که انشالله فکر کنم روز یک شنبه نتیجه نهایی در همون مرکز صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری اعلام بشه و یک شروع خیلی خوبی رو داشته باشیم و یک تحول عظیمی در بحث آموزش زبان فارسی از طریق نرم افزار صورت بگیره.
امیدواریم که اینطور باشه. سرکار خانم، به فضای مجازی اشاره کردید و فعالیت‌های بنیاد سعدی در این فضا. در یک سال اخیر، در سال کرونایی که پشت سر گذاشتیم، آیا فعالیت‌های بنیاد سعدی، فعالیت‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بیشتر شده یا خیر؟ اخباری که حالا شاید این آمار دقیقی نباشه، اما آنچه که برداشت من بوده، چون به هر حال سر و کار داریم به واسطه شغلمون با این اخبار و رویدادهای فرهنگی، آنچه که در ذهن من هست اینه که استقبال بیشتر شده از اونجایی که این دوره‌های آموزشی در فضای مجازی عرضه شده شاید به نوعی فرصت تازه‌ای رو در اختیار تعداد بیشتری از افراد قرار داده و حالا من نمیدونم واقعا استقبال بیشتر شده، دوره‌هایی که برگزار می‌شده حالا تعداد بیشتریش برخط شده. شما به ما بگید آیا این گونه هست یا خیر؟
بله دقیقاً اطلاعاتتون، من خوشحالم که شما اطلاعات خیلی خوبی دارید.
خواهش می‌کنم.
به روز هست اطلاعاتتون. در ایران همطور که فهمودی این اتفاق افتاده. ما البته از دو سه سال پیش به سمت آموزش مجازی پیش رفته بودیم و بسترها رو فراهم کرده بودیم، اما خب از طرف که بعضی از مراکز و حالا رایزنی ها بیشتر اعلام می کردن که کسانی که دوست دارن فارسی یاد بگن دوست دارن در کلاس حضور داشته باشن، که البته خب کلاس حضوری واقعا آموزشاش خوب متفاوت تره، اون ارتباطی که استاد میتونه از طریق صورت، از طریق صحبت کردن ارتباط برقرار کنه با اون کسانی که فارسی میخوان یاد بگیرن به عنوان زبان دوم و سوم خب خیلی مهمه. اما یک دوره تربیت مدرس زبان فارسی به صورت غیر همزمان تعیین کرده بودیم که خیلی اتفاقی شد با دوران کرونا و شروع کرونا رخ داد و این دوره رو ما معرفی کردیم که ما بیان کسانی که در خارج از کشور، حالا چه ایرانیایی که خارج از کشور هستن و علاقه مندن زبان فارسی رو یاد بدن،
بله،
چه خارجی هایی که زبان فارسی رو بلد هستن و به قول ما زباندان هستن، زبان فارسی دان هستن، اونها بیان از روش های جدید آموزش زبان فارسی رو از طریق غیر حضوری و غیر همزمان به صورت فیلم هایی که تهیه کرده بودیم که این فیلم ها هم تعاملی بود، یعنی بعد این کلاس رو در 9 جلسه میگذروندن اینا در هر ساعت از شبانه روز،
بله،
اما فیلم ها رو بعد پیجش میدیدن، اگه سوال فیلمو درست جواب میدادن بقیه فیلم در واقع اجازه داده میشد و میتونستن ادامه پیدا بکنن. از حدود 600 فردی که در این دوره های ما شرکت کردن نزدیک 200-300 نفر از خارج از کشور بودن،
بله،
حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی، و استقبال خیلی خوبی شد و براشون خیلی دوره مفید بود چون از آخرین روش آموزش زبان فارسی رو دیدن، چون میدونین دیگه هر کسی که هر زبانی رو بلده آموزشش رو نمیتونه بده، آموزش واقعا یه کار تخصصی و علمی،
بله،
هستش، اون هم زبان فارسی دستور زبان ما، به اینکه ما فارسی گفتاریمون با فارسی نوشتاریمون متفاوته،
بله،
ما تو خیلی از کشورهای دیگه داریم که اینا فارسی رو یاد گرفتن، مثلا ما کشور مصر که الان سالهاست ارتباط نداریم اما نزدیک 18-19 کرسی زبان فارسی در این کشور همچنان فعال هست، استادانی داریم که برای دکترا رسیدن اما خوب نمیتونن صحبت بکنن،
بله،
چون ایرانی نداشتن. در حسرت از کنم خدمتون که بله واقعا کلاس ها پیشرفت خیلی خوبی داشته و حتی این فرصت ایجاد شده برای کسایی که خب ما مراکزمون رایزنی فرهنگی،
بله،
هستن در خارج از کشور، خب توی یک شهر از مثلا یک کشور حضور دارن اما به واسطه این آموزش مجازی از شهرهای مختلف هم تونستن توی در واقع کلاس ها شرکت کنن و خود استادا اذعان میکنن که استقبال چند برابر شده.
خوشحالیم از این بابت، البته که نه از این همه‌گیری بیماری اما
بله،
از این
بله،
که از فرصت فضای مجازی میشه به بهترین شکل استفاده کرد برای ترویج زبان و فرهنگ سرزمینمون خیلی خوشحال و شاکریم. ازتون خیلی متشکرم سرکار خانوم، با آرزوی موفقیت بیش از این با شما خداحافظی میکنم. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. خیلی کوتاه بخش ویراستار رو حضورتون معرفی میکنم. یک مثال کوچیک و کوتاه. وقتی میگیم جرأت ریسک کردن، ما با یک واژه بیگانه یک جمله ساختیم که خب اشتباه، بهتره بگیم جرأت دل به دریا زدن یا خطر کردن. متشکرم که با ما همراه بودید. خداحافظ.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ با کاروان شهید رو از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ بشنوید.